جلسه هفدهم از مبحث منطق اشک، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر کسی علاقمند زیاد اهل اشک و گریه باشه، چون گاهی گریه کردن برای همه پیش میاد، اون زیبایی های معنوی که برای اشک برشمرده میشه معمولاً برای کسانی است که بکائین هستند، جزء گریه کنندگانی هستند که انس با اشک و گریه دارن. متضرعین در خانه خداوند متعال کسانی نیستند که گاهی از اوقات سالی یکی دو بار یا چند ماه یک بار دلشون بگیره و یه اشکی بریزن، مختصر اون هم. اونها کسانی هستند که دائماً اهل گریه‌ن. اگر کسی تا کنون توجه پیدا کرده به این که اهل گریه بودن چه زیباست، چه لذتی داره آدم اهل عشق باشه، اگر کسی لذت عشق رو چشیده باشه واقعا، مثلا یکی دو ماه پشت سر هم غالباً گریه میکنه در مناجات خودش، دنبال فرصت میگرده برای مناجات کردن و اشک ریختن، اینها لذت مناجات و گریه رو میچشن. اگر کسی به اینجا رسیده باشه، شاید این حدیث معراج از رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میفرمایند، برای این جور افراد حدیث خیلی الهام بخشی باشه. چیکار کنیم اهل گریه باشیم؟ یکی از شرایط اهل گریه بودن اخلاق و رفتار مناسب با دیگرانه. وقتی گفته میشه اخلاق، بیشتر مقصود روابط با دیگرانه که ما چگونه با دیگران رفتار میکنیم. آدمایی که به گردن ما حق دارن، پدر مادرمون، ذوی الحقوق، حالا هر کسی هست، معلم مثلا، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، گاهی همسر به گردن آدم حق داره، خب نسبت به اونها چگونه رفتار میکنیم؟ با زیر دستان چگونه رفتار میکنیم؟ با همسالان و رفقا چگونه رفتار میکنیم؟ خیلی برای پروردگار عالم مهمه. کوچکترین قهر و غضبی از جانب خدا نسبت به یک بنده ای به خاطر زبانش، به خاطر رفتارش تعلق بگیره، اون دیگه نمیتونه گریه کنه، به سرعت از این موهبت محروم میشه. اگر ما بیایم وارد محاسبه و معامله با خدا بشیم، میبینیم که خداوند متعال چجوری فوری با بنده خودشون تعامل میکنن. اصلا بحث نسیه و به آخرت بیفته و اینها نیست. همینجا شما گاهی از اوقات با یک یتیم نوازی یک رقت قلب عجیبی پیدا میکنید، گاهی با یک صدقه و انفاق، گاهی با یک احترام سنگین به پدر و مادر که دفعی جگر پدر و مادر خوشحال بشه، شاد بشه، بگه فرزندم، دخترم، پسرم، الهی خدا خیر بهت بده، یه دفعی میبینی حال عوض شد. و یا با یک خطا گاهی از اوقات سنگ میشه دل آدم، همون چیزایی که آدم وقتای دیگه ازش متأثر میشه دیگه ازش متأثر نخواهد شد. ما اگر یادمون باشه در مباحث قبلی اشک ریختن رو به عنوان هدف مطرح نکردیم، ولی به عنوان یک شاخص. هدف چیه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. هدف در کل زندگی ما و در هر مرحله قلب سالمه، قلب پر از معرفت، قلب پر از نورانیت، قلب پر از محبت به خدا، به اولیاء خدا، به خوبی ها. خب این قلب شکوفا شده که استعدادهای پنهانش آشکار شده، هدف اینه. ولی عشق و گریه یه شاخصه که آدم تو مسیر هست یا نه. چیکار کنیم این عشق و گریه به عنوان یه شاخص نصیبمون بشه؟ حالا چه اصراری داریم این شاخص نصیب ما بشه؟ ببینید در جلسات قبل ما عرض کردیم که وقتی آدم گریه میکنه همه خوبی های قلب تقویت میشن، همه خوبی های قلب که باید البته از صدمه او رو محافظت بکنیم، از صدمه خوردن با رفتار بد و گناهان. حالا در این حدیث معراج شما در واقع ریشه های اون اشک جاری و گریه های فراوان رو میتونید دقیق ملاحظه بفرمایید. خداوند متعال در فرازی از سخنان خودشون به رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید: یا احمد، ان اهل الخیر و اهل الاخره رقیقتون وجوههم. کسانی که اهل خوبی ها هستن و اهل آخرت هستن، که این دوتا یه جورایی لازم و ملزوم هم دیگه هم محسوب میشن، چون اگر کسی اهل خوبی ها باشه خیلی توجهش به آخرت جلب میشه، و اگر کسی توجهش به آخرت جلب بشه اهل کارهای خوب میشه، اهل حال خوب میشه. میفرماید اینها خیلی آدم های با حیایی میشن، آدم های پر رو جسوری دیگه نیستن، نه حیا نابجا. طبیعتا ما الان فرصت نداریم در مورد این اخلاقیات بحث کنیم. رقیقتون وجوههم کثیرون حیاءهم. اینها یه رقتی پیدا میکنن در روحیشون و یک حیایی پیدا میکنن. قلیلون حمقهم، اینا کم پیش میاد حماقت بکنن، خیلی آدمای عاقلی ان. کثیرون نفعهم، زیاد نفعشون به دیگران میرسه. قلیل مکرهم، اینا خیلی اهل مکر نیستن، سر کسی رو نمیخوان کلا بگذارن. حالا چرا کلن مکر رو نفی نکرده؟ واقعا یه جایی آدم باید با دشمنان اسلام مکر بکنه، نمیدونم، یعنی آدم ساده‌ای که همه گولش بزنن نیست، تدبیر داره تو زندگیش، حتی ممکنه فرزندانش رو بخواد تربیت کنه، با یک نقشه این کار رو میکنه. خب الناس منهم فی راحتن، مردم ازش در احساس راحتی هن، میدونن این اذیت نمیکنه، نه زخم زبان میزنه، نه نارو میزنه با آدم، ای با آدم هم ببینه که نمیره پشت سر بگه، ازش خیالشون راحته، پول بهش میدن خیالشون راحته، این که دزدی نمیکنه که، حرام نمیخوره که، هر کاری رو باهاش راحت انجام میدن. مردم از دست اینها راحتن. انفسهم منه فی تعب. شما ممکنه این روایات اخلاقی رو خیلی جاها ببینید، ولی من در این حدیث معراج این ویژگی های اخلاقی اهل آخرت رو دارم بیان میکنم تا برسم به گریه، تا برسم به مقوله عشق که داریم ازش صحبت میکنیم. میفرماید انفسهم منه فی تعب، جانشون از دست خودشون در رنجه، همیشه خودشون رو اذیت میکنن، نمیذارن راحت باشه، اذیت میکنن، غضبناک میشن، زبونشون نگه میدارن، به کسی فحش نمیدن، اذیت میکنن، میخوان غیبت کنن، دلشون رو خالی کنن، نمیکنن. خب الی آخر. کلامهم موزون، عجب عبارتیه، میفرماد سنجیده حرف میزنن، حساب شده حرف میزنن. مرحوم قاضی اعلی الله مقامه الشریف، یکی از شاگردانشون دیدن که، یعنی میدیدن نوعاً، حالا از نزدیک صحبت میکنن، قسمتی از زبان ایشون رنگش متفاوته، سرخ، انگار زخمه. بالاخره یک نفر از دوستان ازشون میپرسن، ایشون نزدیک حدود 20 سال، حالا رقمش الان یاد من نیست، فرموده بودن من مثلا حدود 20 سال یه سنگی رو زبان خودم نگه میداشتم که هر موقع بخوام حرف بزنم یه دفعه این سنگه نمیذاره آدم راحت حرف بزنه دیگه، منم نمیخواستم راحت حرف بزنم، این سنگه منو به یاد این مینداخت که حساب کنم حرفمو، چی میخوای بگی، برای چی میخوای بگی، چجوری میخوای بگی، برای اینکه کنترل کنم زبان خودمو. بله خب اخیشون نفسش به هر کی میخوره، یا میشه آقای بهجت، یا میشه آقای حداد، یا میشه آقای مرحوم علامه طباطبایی یا بسیاری از بزرگان دیگه که حضرت امام در مورد ایشون فرمودن کوه عرفانه. کلامهم موزون محاسبین لانفسهم متعیبین لها، اینا همیشه خودشون رو حساب میرسن و بعد عیب میذارن رو خودشون. دیدید بعضی ها عادت دارن عیب رو دیگران میذارن، اینا عیب رو خودشون میگذارن، اصلا عیبای دیگران رو متوجه نمیشن خیلی از اوقات، میگن ولمون کن بابا، اصلا به عیب دیگران اینقدر مشغول عیب خودش. قوبال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس تنام و اعیونهم ولا تنام و قلوبهم، اینا چشماشون میخوابه و قلبشون نمیخوابه، قلبشون دائما در احساسات خوب قوتوره، حتی در عالم رؤیا هم بیداری داره دلشون. حالا دیگه من نمیخوام سختش بکنم، توصیفی بکنم که برخی از اهل معرفت گفتن اینا در خواب هم سیر و سلوک دارن، عوالمی رو میبینن، لذت ها میچشن. خب یه همچین آدم های مراقبی اعیونهم باکیه، اینا همیشه گریانن. پس ببینید گریان بودن بخشیش وابسته به اخلاق آدمه. این رفتارا رو شما دیدید چجوری در کنار هم دیگه اوصاف رو قرار دادن. خب اینها چه ویژگی هایی بازم دارن؟ حالا این همه آدم های خوبی هن اینا، یک دعایی اینها بکنن خدا چگونه با اینا برخورد میکنه؟ میفرماد دعاهم عند الله مرفوع، اینا وقتی که دعا میکنن دعاشون میره پیش خدا، آدم اینا رو پیدا بکنه بهشون التماس دعا بگه. و کلامهم مسموع، حرفشون شنیده میشه. تفرح بهم الملائکه، خب ملائکه به واسطه اینا خوشحالن. این کلام رو که از این روایت بنده شب قبل یه اشاره ای کردم، یحب الرب ان یسمع کلامهم، خدا دوست داره صدای اینا رو بشنوه. کما تحب الوالده الولد، همونجوری که مادر بچه‌شو دوست داره. خب آقا اینا خب میفهمن این چیزا رو، لذت میبرن. ولا یشغلون عنه طرفت عین، طرفت عین از خدا غفلت نمیکنن. خب آثارش چیه؟ لا یریدون کثرت الطعام، اینا زیاد خوردن رو دوست ندارن. ولا کثرت الکلام، زیاد حرف زدن رو دوست ندارن. ولا کثرت اللباس، الناس عندهم موتا، مردم پیش اینا نسبت به اینا بخواد آدم مقایسه کنه، مردم همه مردن، اینا زندن. والله عندهم حی کریم، یعنی اینها برای کسی جز خدا حساب باز نمی کنن، خدا وجود اینا رو گرفته. خیلی بنده چیز عجیبی نمیگم، برای اینکه توجه پیدا بکنیم به عمق این معانی یه مثال بزنم. مثلا یه نفر بخواد بره توی سالونی 100,000 نفر میخوان کف بزنن براش، تشویقش کنن، آقا ایشون جایزه برده. حالا جایزه های مشهور بین المللی فکر کنید چیا هستن؟ تمام رسانه های دنیا هم دارن پخش میکنن. خب اون در اوج دیگه، الان مثلا 1,000,000 نفر دارن کف میزنن الان، وای فلانی به این اوج رسیده، تو علم، تو دانش، تو هنر، توی خوندن، هر چی، بازیگری، فوتبالیست باشه، اینا بالاخره 1,000,000,000 جمعیت داریم تو جهان، بالاخره محدودن دیگه. همه کرات آسمان که براش کف نمیزنن، همین یه کره زمینه با همین 1,000,000,000 دادم، حالا گیرم همه براش اشک بریزن و کف بزنن. خب این 1,000,000,000 نفر با خدا مقایسه بشه، خدا بزرگتره یا این 1,000,000,000 نفر؟ امام زمان بزرگتره یا این 1,000,000,000 نفر؟ حالا خدا برای یکی کف بزنه اون چی میشه؟ چقدر لذت میبره؟ اونا میفهمن، خب میفهمن خدا دوست داره صداشون رو بشنوه، خب اشک میریزن، غرق میشن، مست میشن، اصلا اینا کار عجیبی نمی کنن. مثلا شما فکر میکنید امام خمینی خیلی کار فوق العاده ای میکردن، آخر عمرشون اینقدر اشک میریختن با حوله باید اشکشون پاک میشد، اگر امام یه لحظه فکر میکرد خیلی داره کاری بزرگ میکنه، هر چی داشت خدا ازش میگرفت. اصلا فکر نمیکنه کاری بزرگی داره میکنه. چرا؟ چون خدا دوست داره صداشو بشنوه. خدا میدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. 10 میلیارد نفر شده تا حالا برای یه نفر کف بزنن؟ اصلا شده در تاریخ بشریت؟ حالا فرض بگیرید شده، برای بازیگر اول فوتبال یا سینما 10 میلیارد نفر وایسادن همه کف میزنن کارشون رو ول کردن. خب 10 میلیارد نسبت به عظمت خدا چگونه است؟ او وقتی که داره میبینه خدای با عظمت دوست داره صداشو بشنوه، هر شب براش جایزه اسکار، هر شب براش فینال جام جهانی، هر شب براش، اصلا قابل مقایسه نیست دنیا با خدا. لذا اینایی که گریه میکنن اصلا فکر نمیکنن کار بزرگی دارن انجام میدن. یه عکس العمل طبیعیه، یه هیجان سرشار از لذتی که دارن میبرن از تشویق خدا. انشاءالله خداوند متعال یه کمی از این تشویقاشو به ما بچشونه، دوست داشته باشه صدای ما رو بشنوه و ما بفهمیم دوست داره صدای ما رو بشنوه. وقت ما هم غرق عشق میشیم. وقتی کسی بیاد بگه بارک الله چه گریه ای کردی، ما میخندیم میگیم بنده خدا چی داره میگه؟ فکر میکنه ما یه هنری داشتیم مثلا. خب خدا هر کیو تعویل میگیره باید مدهوش بشه، مست میشه طبیعتا، یک عکس العمل طبیعیه. حضرت امام فکر میکردن یک عکس العمل طبیعی دارن نشون میدن به اون خدای پر از مهر و نمیتونن تازه حقش هم ادا کنن.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.